راه‌های رفته روزی تمام می‌شوند و ما به آنچه باید می‌رسیم. بدرود.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و در این لحظه درس مثنوی تقدیم میشه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و سخن رو با غزلی به شماره 116 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنیم. ای قوم به حج رفته، کجایی کجایی؟ معشوق همین جاست، بیایی بیایی. معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برایی. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایی. یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شما. بحث مثنوی ما در اواخر حکایت آن پادشاه جهود هستیم که نصرانیان را میکشت. در ابیاتی که نوبت قبل مطرح کردیم مولانا بحث جبر و اختیار رو پیش کشید. من اون چند بیتی رو که نوبت قبل توضیح دادم دوباره میخوانم. توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این نجبرین معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست، وین دریغ و خجلت و آزرم چیست. زجر استادان و شاگردان چراست، خاطر از تدبیرها گردان چراست. ور تو گویی غافل است از جبر او، ماه حق پنهان شد در ابر او. هست این را خوش جواب بر بشنوی، بگذری از کفر و در دین بگروی. حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم به ره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتین که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. پس بدان اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بو. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخردتر. تا اینجا خونده بودیم. مولانا یک ابیاتی رو می سراید و چون نگران پیش آمدن شبهه جبر هست، می خواهد این مسئله رو حل بکنه. می گوید که ما مختاریم، در این حال خداوند هم جباره. اما جبار بودن خداوند به معنی مجبور بودن ما نیست. این دو جنبه رو میخواد با هم آشتی بده و برای حل مسئله به این آیه قرآن، آیه 17 از سوره انفال استناد میکنه و از اون آیه استشهاد میکنه که خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که تو نبودی که سنگ می انداختی یا تیر می انداختی، خدا بود که می انداخت. اون وقت مولانا میگه که ببینید، خدا در این حال که کار رو به خودش نسبت میده، به پیغمبر هم نسبت میده. میگه تو می انداختی ولی خدا می انداخت. حالا حل مسئله چیه؟ حل مسئله اینه که هر نیروی در جهان از خداونده، هر وجودی، هر حرکتی، هر ایجادی برمیگرده به وجود مطلق قادر قاهر جبار خداوند. پس هر حرکتی شما در جهان میبینید باید بدانید که این برمیگرده به خدا. منتها خداوند به یکی از موجودات خودش که انسان باشه یک قوه‌ای داده که به دیگر موجودات نداده و اون عقل و اراده آزاد اختیاره. بقیه موجودات حالا هر کدوم به یه شکلی به صورت طبیعی عمل میکنن. خواصی که در اشیاء هست این خاصیت طبیعی اوناست. مواد مختلف، عناصر شیمیایی، هر کدام یه خاصیتی دارن، غیر از اون خاصیت نمیتونن داشته باشن. در گیاهان هم یک سازوکاری حاکمه که گیاه طبق اون عمل میکنه. البته دایره حرکت، میدان حرکت و تکاپوی گیاه از جماد بیشتره، ولی اونم یه مسیر معینیه. تا میرسیم به حیوانات که در حیوانات تنوع خیلی بیشتر میشه، ولی باز هم اختیار تقریبا دیده نمیشه و بیشتر غریزه است. مثلا شنیدید دیگه، میگویند که در کاوش های باستان شناسی چندوی زنبور عسل پیدا کردن متعلق به چند هزار سال پیش. وقتی اون رو مقایسه میکنن با کندوهایی که زنبورها امروز میسازن، میبینن فرقی نکرده. یعنی این با خانه سازی انسان فرق میکنه، که انسان خانه های چند هزار سال پیشش رو با خانه های امروزی مقایسه بکنید ببینید چقدر متفاوته، ولی در حیوانات تفاوتی دیده نمیشه. به هر حال حیوانات کارهای پیچیده میکنن به صورت غریزه. تا میرسه به انسان، انسان رو میگوین فرزند بالغ آفرینشه. یعنی چی؟ یعنی اختیار به او داده شده که خودش تصمیم بگیره. بقیه موجودات در حدی نیستند که اونها خودشون تصمیم بگیرن. این مثل این میمونه که یک پدری به بچه های کوچکش وقتی که پولی میده اجازه خرج به اونا نمیده و اونا مجبورن که با دستور دیگری با نظر بزرگتر خرج کنن. ولی وقتی که فرزندش بالغ میشه این پول رو میده و میگه خودت فکر کن ببین بهترین راه تجارت و بازرگانی و هزینه چیه. بعد ازش هم مسئولیت میخواد. اگر خوب عمل کرده بود تحسینش میکنه، سود رو به او برمیگردونه. اگر ضرر کرده بود، هدر داده بود پول رو، مجازاتش میکنه. حالا این سیر تکاملی از جمادی به نبات آمدن، از نباتی به حیوان آمدن، از حیوان به انسان آمدن، نتیجهش این میشود که انسان اکمل موجودات، اشرف مخلوقات، و خداوند به او یک اختیاری داده که همین قوه‌ای که مال خداونده به جریان انداختنش با تصمیم اوست و با عقل او و در واقع در سلسله زنجیره علل عقل او هم قرار میگیره. عقل او یعنی خود او. و درست این است که کار اختیاری رو به خود فرد میشود نسبت داد. چرا؟ برای اینکه با عقلش این کار کرده، تصمیم گرفته. و کسی که مجنون باشه و عقلش کار نکنه مجازاتش هم نمی کنن، چون خودی نداره، خودش از دست رفته. آدم مجنون، آدم دیوانه که حالا هم دیو هم جن، به معنی این که جن زده شده، دیو زده شده، عقلش ربوده شده، خودش رو گم کرده، از خود بیگانه شده. این دیگه اون آگاهی که تصمیم می گرفته و خودآگاهی که داشته برای تصمیم گیری، همه اینا از بین رفته، کسی اون رو مجازات نمی کنه. ولی انسان عاقل خودش همین عقل و اختیارشه و اختیار نتیجه تعقله. این اختیار هم جزء اموری است که خدا خلق کرده، مگه نه این که خدا خودش مختاره. خب همونطور که به آفرینش حیات بخشیده، همونطور که به آفرینش علم بخشیده چون خودش عالم بوده، چون خودش اختیار داشته، بخشی از این اختیار رو به یکی از موجودات مخلوق خودش که انسان باشه داده، و همطور که علمش رو به انسان داده و حیاتش رو به انسان و سایر موجودات زی حیات داده، اختیارش هم به انسان داده. این اختیار ما رو هم خدا داده، ولی این اختیار سبب شده که ما مسئول باشیم و ما مختار باشیم. بنابراین هم میتونیم فعل رو از اون جهت که یه واقعیت وجودیه منسوب به خدا بدونیم، چون همه چیز از آن اوست، و هم میتونیم خودمون رو دخیل بدونیم و مسئول بدونیم و مختار بدونیم، چون خدا ما رو مختار خلق کرده و دادن این سرمایه به ما به معنای این نیستش که ما مجبور باشیم که کجا خرجش بکنیم، ما ایم که تصمیم میگیریم، در برابر این تصمیممون هم مسئولیم. این توضیحی راجع به رابطه انسان و خدا از نظر اختیار. و اما نوبت گذشته عرض کردم که مشکل اختیار فقط برای متدینین و موحدین پیش نمیاد، بلکه برای اونهایی که خدا رو انکار میکنن به طریق اولا پیش میاد، برای اینکه کسی که منکر خداوند باشه در واقع باید دهری باشه، طبیعی باشه، مادی باشه. مادی بودن یعنی قبول این که قانون جبر علی و ضرورت ترتب معلول بر علت یا دترمینیسم که بر طبیعت حاکمه بر انسانم حاکمه. چون آدمی که منکر عالم غیبه، منکر عالم مجرداته و غیر از ساحت مادی برای هستی ساحت دیگری قائل نیست، دلیلی نداره که انسان رو تافته جدا بافته ای از طبیعت بدونه. در نظر اونایی که مادی مشربن، انسان هم بخشی از طبیعته، پس همون دترمینیسم و جبری که بر طبیعت حاکمه بر انسان هم حاکمه. بنابراین توجه باید داشت که حل مشکل اختیار با انکار خدا 100 برابر میشه. یعنی کسی که فکر میکنه با اعراض از خدا و با انکار خدا میتونه برای انسان اختیار اثبات بکنه، این اشتباه میکنه، از چاله به چاه افتاده. حالا برعکسشه، یعنی در فلاسفه اروپا یه فیلسوفی مثل کانت اصلا میاد با اثبات اختیار در انسان خدا رو اثبات میکنه، یعنی برعکس عمل میکنه، یعنی اختیار انسان رو بدیهی میدونه و مثل 2 ضرب در 2 مساوی 4 اختیار رو مسلم میگیره. بعد از اینکه انسان مختاره و اراده آزاد داره نتیجه میگیره که خدا هست و آخرتی هست و خلود نفس هست، که این رو در یک کتاب جداگانه غیر از کتاب اصلی اول خودش به نام نقد عقل عملی اثبات میکنه. یعنی اینقدر این مسئله مهمه. فی الجمله بدانیم که مسئله اختیار با اعتقاد به مادی بودن هستی قابل حل نیست، اما با اعتقاد به خدا قابل حله. این بحث ماست در اون چه که گفتیم. بعد مولانا یه شبهه رو همطور که گفتم مطرح میکنه که میگه، یعنی مولانا برای اینکه جواب بده به اون کسی که ادعای جبری بودن میکنه، استدلالهای روانشناسانه میکنه، میگه که اگر تو مجبوری پس چرا خجالت میکشی؟ این شرم و آزرمی که بعد از عمل زشت برای تو پیدا میشه چیه؟ آدمی که مجبور باشه که احساس خجالت نمیکنه. بعدم این تربیت چیه که استادا میکنن؟ حالا اگر یه کسی بگه که بله این احوال بر ما حاصل میشه ولی ما در حقیقت مجبوریم، مجبور بودن خودمون خبر نداریم، باز 2 مرتبه استدلال میکنه، میگه چطور وقت بیماری همه اینا رو میذاری کنار، این حرفا رو میذاری کنار، این مال اینی که موقع بیماری بیدارتر میشی، که میره تا این بیت که هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. حالا گرز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جبارید کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. میگه تو معتقدی که مجبوری، تو معتقدی که در واقع از جبر خدا آگاهی، اگر از جبر خدا آگاهی و در حقیقت هیچ اختیاری برای خودت قائل نیستی، تو خیلی باید آشفته حال باشی، خیلی باید زار باشی، یعنی خیلی باید احساس ناتوانی بکنی، ولی احساس ناتوانی در تو دیده نمیشه. ما علامتی در تو نمیبینیم که حکایت بکنه که این زنجیر جباری که تو معتقدی بر دست و پای تو بسته شده و تو رو مجبور کرده، یه بینشی به تو داده باشه. یعنی میگوید که رفتارای تو به رفتار کسی که از جبر خدا آگاه باشه نمیخوره. بعد حالا سوال میکنه، میگه بسته در زنجیر چون شادی کنند؟ تو معتقدی در زنجیر جباری خدا بسته هستی؟ خب من سوال میکنم از تو، اگر در زنجیر بسته ای، پس چرا اینقدر شادی؟ چرا اینقدر خوشحالی؟ تو اسیر حبسی، پس چطور آزادی میکنی؟ حالا آزادی رو اینجا به دو معنا بگیری، هم اینکه اگه اسیری چطور آزادی، هم آزادی رو به اون معنای قدیمی کلمه که شکرگزاریه. یه بار اینجا عرض کردیم که آزادی معنای قدیمیش شکر کردنه. بعد میگه کی اسیر حبس آزادی کند؟ تا حالا دیدی که یک کسی اسیر حبس باشه شکرم بکنه یا آزادی داشته باشه تکاپوی بکنه؟ ولی تو داری این کارا رو میکنی، معلومه که تو واقعا معتقد نیستی به جباری خدا. یعنی میخواد حرف خودش رو ثابت کنه مولانا، ور تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. میگوید که تو داری زورگویی میکنی با آدمای درمونده، در حالی که طبع و خوی عاجز اینجوری اقتضا نمیکنه. تو اگه خودتو عاجز میدونی چطور سرهنگی میکنی؟ و اگه تو واقعا معتقدی که پاد در زنجیره و سرهنگان شه مسلطن بر تو، بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند، پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. ولی تو داری این کارا رو میکنی، وقتی تو معتقدی که تو مجبوری و جبر خداست، چون تو جبر او نمیبینی مگو. میگه وقتی نمیبینی مجبور بودن خودت رو، مدعی نشو که من مجبورم، ور همی بینی نشان دید کو. اگه معتقدی که دیدی و واقعا مجبوری، علامتش چیه؟ این کارهایی که تو میکنی همش حکایت از اینی که خودتو مجبور نمیدونی، ولی مدعی میشی که ما مجبوریم. اون وقت اینجا یک بیان دقیق روانشناسانه داره، میگه در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندران جبری شدی کین از خداست. خیلی حرف قشنگی میزنه اینجا، و هر کدوم ما هم به خودمون مراجعه کنیم میبینیم که کم و بیش یه وقتایی همین طور هستیم. میگه که هر کاری که دوست داری اتفاق افتاده و میلت بوده، خوشحالت کرده، این رو به خودت نسبت میدی که بله ما چنین کردیم چنان کردیم، بنده بودم و کار من بود تو این کارا. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. میگی بله قدرت من بوده و اینجا مختار بودم. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اونجاهایی که علاقه نداری، اندران جبری شدی کین از خداست. بله اونجا میگی که این دیگه کار خداست. دیدید دیگه، آدمایی که مثلا یه کار خلافی کردن، خطایی کردن، میگن چرا همچی شد؟ میگه قسمت بود، مقدر بود، کار خدا بود، خدا اینجوری خواسته بود. وقتی که نمیخواد به خودش نسبت بده، کارهای بد رو میذاره سهم خدا، کارهای خوب و خوشحال کننده رو میذاره سهم خودش. مولانا میگه که تو داری سر خودتو کلا میذاری. واقعش اینه که این یه فعل و انفعال نفسانی و یه واکنش روانیه و ریشه نداره. چون نمیخوای خودت رو مقصر جلوه بدی، اونجایی که کار ناجوری شده و کار غلطی شده دیگه اینجا کائناتی میشی و قائل به جبر و قضا و قدر و قسمت و تقدیر و اینطوره دیگه. مثلا یه کسی توی آشپزخونه یه ظرفی رو خوب نگهداری نمیکنه، تو دستش میفته میشکنه. حالا هم خودش هم دیگران برای اینکه قائل به پانشه، همه میگن قسمت بود، قضا بلا بود، نمیدونم چنین بود. اینجور موقع ها کار برخلاف میل اتفاق افتاده، همه میگن که بله این مثلا قضا و قدر بود. اما همون آدم وقتی که یه ظرفی رو خیلی قشنگ حمل میکنه میاره، هم خودش خیلی جلوه میکنه و که ببینید من چجوری اینو با ظرافت اوردم، هم دیگران اون رو تایید میکنن. اینجا کسی صحبت قضا و قدر نمیکنه. اگه تو زندگی فکر بکنین، در روز برای هر کدوم از خود ما چندین بار این اتفاق میفته. هنر مولانا این است که این درون انسان رو میکاوه و عمیق میکاوه و عجیب میکاوه. یعنی واقعا این مثنوی یک انسان شناسی است که این لایه‌های تو در توی وجود آدمی رو میشکافه و بیان میکنه. یعنی این کتاب یک کتاب خودشناسی است. حالا خواهید دید. یک حرف قابل توجه دیگه ای هم میزنه، میگه که انبیا در کار دنیا جبریند، کافران در کار عقبا جبریند. یعنی چی؟ یعنی پیغمبرا به کار دنیا با میل و علاقه خودشون و با اختیار خودشون توجه نمی کنن. در حد ضرورت عمل میکنن اولیاء خدا و انبیاء خدا در کار دنیا، یعنی در حدی که دیگه اگه اون کار نکنن نمیتونن. مثل ما که نفس کشیدنمون جبریه دیگه، ضروریه. یک کسی فرض کنید بخواد نفس خودش رو حبس کنه، نفس نکشه، ممکنه 30 ثانیه، 1 دقیقه، یه مختصری کمتر یا بیشتر بتونه این کارو بکنه، ولی بعد اختیار از دستش در میره، یعنی دیگه نمیتونه و نفس میکشه. این